بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، تقدیم استصحاب بر براءت شرعیه و چه بوده باشد، ورود است یا فرض به فرمایید حکومت است یا تخصیص است. عرض کردیم اون ورودی را که مرحوم آخوند در جای فرموده است، اون ورود را نمیتوانیم ما تصدیق کنیم. والوجه فی ذلک این است، دلیل براءت یا حدیث رفع است، رفع عن امتی ما لا یعلمون، ظاهر این کلام این است، اما لا یعلمی که در وضع او سگل است، اما لا یعلم مرفوع شده است، اما لا یعلمی که در وضع او سگل است، او تکالیف مجهول است، وجوب محتمل یا حرمت محتمله یا یه حکم وضعی که لازمه اون حکم. می کنم بر این که یا باید ملتزم شد در موارد استصحاب تقدیمش به براءت شرعیه، اما بالورود او الحکومه او التخصیص. اما الورود کما اینکه صاحب الکفایه ذکر کرد، اون ورود را نمیتوانی ملتزم بشوی، برای اینکه ظاهر رفع عن امتی ما لا یعلمون این است، اما لا یعلمی که در وضع او سگل است، او مرفوع است. معنای مرفوعیت معناش این است که مکلف مؤاخذه به او نیست. هر وقت بر تکلیفی عنوان ما لا یعلم منطبق شد که خود تکلیف معلوم نیست در واقع باشد، در این موارد شارع فرموده است که آن تکلیف برای مکلف وضع موضوع نیست. اگر وضع می شد ایجاب احتیاط می کرد، وضع وضع ظاهری می شد، رفع هم رفع ظاهری است. تا مادامی چون تکلیف ما لا یعلم است مرفوع است، رفعش رفع ظاهری می شود. معناش این است که ایجاب احتیاط در او برای مکلف نیست. خود این ادله براءت متصدی است تنزز تکلیف واقعی محتمل را نفی کنند، بگویند که برای مکلف تکلیف واقعی مجهول تنززی ندارد، این مرفوع است. بدون جهت است که اخبار احتیاط اگر دلالت بکنند احتیاط بکن که ظاهر امر این است که امر امر وجوبی است، وجوبی طریقی است به احتیاط. اگر این زور بوده باشند این اخبار براءت او را نفی میکنند، میگویند که نه تنجز ندارد، چون که وجوب طریقی وجوب احتیاط طریقی است باید تنجز میکنند. این ادله براءت نفی کردند آن تنجز را. بدون جهت امر به احتیاط هم بر استحباب می شود در این موارد براءت، مقتضاش هم همین است، ضمیرفی هم همین است. اون ادله بر امر به احتیاطی که معلق به ایقاب احتمال الایقاب نیستند، مثل کف اند شبه فا این الوقوف این دشبه خیر من الاکتام فلجه، اونها ارشادی هستند، دفع ضرر محتمل احتیاج به امر طریقی ندارد، عقل مستقل است. اونها ارشاد می شود، ولیکن اونزاهایی که امر به احتیاط در شبهات طریقیان شده است، تعلیلی در آنها نیست که جمعی شبهات را می گیرد، در این موارد ادله براءت می گوید تنجز ندارد مجهول. طلب استحبابی می شود، بدون زد می گوییم استحباب دارد، ولو استحباب طریقی ها، یعنی استیفاء ملاکات واقعیه انسان به احتیاط، این محبوب شارع است. یا احتیاط به ماه و احتیاط مطلوب شارع است، هر دو قسمش را سابقا بیان کردیم که احتیاط استحباب نفسی داشته باشد در شبهات، که خودش ملاک عمل داشته باشد، خودش ملاک محبوبیت داشته باشد، مثل این که از بعض روایات ظاهر می شود من ترک لمشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک، چون این احتیاط برای انسان برای نفسی حالتی تولید می کند، حالت تقوایی، چون حالت تقوایی یعنی نفس را محیا می کند دیگر از اون معاصی الهی، چون ها معلوم استن به طریق اونها دور اونها نروند، که در روایات احتیاط هم است. علا کل تقدیرین معنای رفعن متمالای علمون نیست که تکلیفی که از همه جهات مجهول است، از حتی از حیز تنجز، اصل براءت خودش متصدی است که تنجز تکلیف مجهول را نفی کند. تنجز و عدم تنجز از احکام تکلیف مجهول است. خود ادله براءت متصدی است که تنجز آنها را نفی کند. چه جور می توانیم بگوییم که موضوع رفع اون تکلیفی است که از جمیل جهات مجهول است، حتی از ناحیه حکمش تنجز است؟ خود این حدیث راجع است، اصلا خود این حدیث وارد است در مقام بیان حکم اون تکلیف مجهول، که حکمش تنجز جوارد تنجز محتمله را نفی کنه. نه، شاره ایجاب وضعی نکرده است، ایجاب احتیاطی نکرده است، تنجز را نفی می کند. نه اون حکم مجهولی که تنجز هم ندارد، تنجزش هم مجهول است، توجه کردید او را نفی کند تنجزش را. اون حکمی که مجهول، حکم خودش مجهول است، ظاهر اسناد این است که اسنادی بشه شیعی را که اسناد دادن به شیعی، ظاهرش این است که این اسناد بالواسطه بالوروز نیست، خودش مجهول است، تکلیف خودش مجهول است. تکلیف مجهول رفع نمت ما لا یعلمون بگوید تنجزی ندارد. بدون جهت وقتی که اینجور شد، ادله ولی استصحاب میگوید نه، در تکلیف مجهول حالت سابقه اگر معلوم بوده باشد، اون حالت سابقه در تکلیف مجهول معلوم بوده باشد، نه در این صورت اون تکلیف مجهولی که هست منجز است. اگر ادله استصحاب فقط موارد چکی در تکلیف را می گرفت، مثل رفع نمت ما لا یعلمون، می گفتیم ادله استصحاب اخست است از رفع ما لا یعلمون. ما لا یعلمون هم از این که تکلیفی بوده باشد، چه حدوثش مجهول باشد یا بقاش مجهول باشد، لا تنگز الیقین بالشک، اون تکلیفی را می گوید که فقط بقاش مشکوک است، اخست می شد. ولیکن ادله استصحاب مختص به موارد تکلیف نیست. لا تنگذر یقین بشک، یقین به شیعی را چه تکلیف باشد چه متعلق یقین، تکلیف نباشد، حکم استحبابی باشد، حکم شراحتی باشد، حکم ایباهی باشد. پس در این صورت ادله براءت یه خصوصیتی دارد، که اما لا یعلم در او سقل بوده باشد که موارد الزام را می گیرد. ادله استصحاب هم یک خصوصیت دیگری دارد، که اما لا یعلم من حیث سابق معلوم بوده باشد، تا ما لا یعلم نه تکلیف ها، مطلق ما لا یعلم اونی که آن هر تکلیفی، هر شیئی که بقاش مشکوک است، هر حکمی که بقاش مشکوک است، یا موضوع حکم که من حیث سابق معلوم است حدوث سابقیش، این قاعده کلیه است، یه جا هم تقلب ندارد. اگر دو تا دلیلی که مورد اجتماع داشته باشند، اون دو تا دلیل هر کدام یه خصوصیتی در او عکس بشود که در دیگری خصوصیت دیگری ماخوذ است، اونی که در این ماخوذ است در اون کتاب ماخوذ نیست، اونی که در اون خطاب ماخوذ است در این یکی ماخوذ نیست، نسبت ما بین این دو خطاب مخصوص من وجه می شود. یه مورد هم تقلب ندارد. ما نحنفی هم همین زور است. در ادله براعت خصوصیت این که مجهول تکلیف بشود، الزام بشود، این ماخوذ است. و در ادله استصحاب اون مجهول و مشکوک در بقاه، مشکوکت بقایی باشد، یعنی حالت سابقش معلوم بشود، در او یک خصوصیتی ماخوذ است که در رفعه ماخوذ نیست، در رفعه ماخوذ است یک خصوصیتی که در او ماخوذ نیست، گهرن نسبت به خصوص من وجه می شود. وقتی که اون خصوص من وجه شد، در موارد اون خصوص من وجه در ماده استماد اینها هر دو متعارض می شود، دیگر تخصیص معنا ندارد. کسی ملتزم بشود که به ادله استصحاب، ادله براعت رفعه را تخصیص میزنیم، این معنای معقولی ندارد، چون که نسبت ما بینشون مخصوص من وجه است. حکومت هم که تمام نیست، در مواردی که تکلیف محتمل سابقنش معلوم است، ادله بر استصحاب میگوین اون تکلیف بقاش هم منجز است، اون تکلیف مشکوک بقاش هم منجز است. رفعن امت ما لا یعلمون میگوید نه، اون تکلیف تنجز ندارد، تعارض میشود ما بینشون، تخصیص معنا ندارد، چون که نسبت مخصوص ممت هست. بدون جهت تخصیص را هم نمیشود ملتزم شد، که تخصیص همون توبی گرفیست دیگه، تخصیص و تقلید همون توفیق و رفیست، یکی از اقسام جمع عرفی و توفیق و رفی، فرد شایش تخصیص و تقلید است، اینجا نیست. ورود همچه نمیتواند بشود با اون بیانی که گفتیم، محصور دارد. متعین حکومت است و حکومت هم پر واضح است. چرا؟ برای اینکه معنای لا تنگذر یقینه به شک، معنایش بارد از این بود که ما ذکرنا که چاره وقتی که انسان شک در بقای شیء دارد، اگر حالت سابقش معلوم است، علم به حالت سابقه را اعتبار کرده است علما بالبقا. خب موضوع براعت چیه؟ فنومت ما لا یعلمون است، ما لا یعلمون دیگر نیست، به شمول دلیل اعتبار بزدانم ما لا یعلم است، ولیکن پیش چاره ما لا یعلم نیست، چون میگه میدانی بقاش را، چون که سابقه نشراه دوستش را میدونسته. لا تنگذر یقین به شک، یعنی اون یقین سابقه معشک بقا، یقین به بقاست. وقتی که اینجور شد، دلیل استصحاب حکومت دارد. بله توجه کردید بر ادله براعت شریعه. یه چیزی سابقه گفتیم یادتون نرود، براعت شرعیه خصوصیتی ندارد. هر اصلی، اصل عملی که موضوعش شک بوده باشد، شک در واقع یا شک در تکلیف، شک در حکم وضعی، بله شک در حکم تکلیفی، هر اصل عملی یا موضوع حکم تکلیفی، موضوع حکم وضعی فرق نمی کند، هر اصلی که موضوع شک در واقع، موضوع ان او حکمن هر چه بوده باشد، و حکم در اون اصل عملی تعبد به علم نباشد، فقط جعل حکم باشد، کل شیئین طاهر، کل شیئین حلال، رفعن امت ما لا یعلمون، اعتبار علم نمی کند، حکم بر ما لا یعلم بیان می کند. و اصل دیگری حکمش، اصل دیگر هم موضوعش باید شکی بشود، ولیکن حکمش تعبده به علم باشد، مثل لا تنگذر یقین بشک. اون اصل حاکم می شود بر اون اصل اولی. چرا؟ بران که اون اصل دلیل اعتبارش اگر اون شکی را گرفت، اونجا علم درست می شود، چون که موضوعش موضوع دیگر. علمی که درست شد موضوع اصل دیگر می پرد، چون که موضوع اصل دیگر شک است. اما اگر دو تا اصل هر دو حکمشون تعبده به علم بشود، اونجا شاخ به شاخ می شود، مثل مثلا چیزی که از قاعده فراق با استصحاب، قاعده فراق هم می کرد که اینم شک فی شیء لم تجزه، شکی نداری، لا تنگذر یقینم، شک هم می گوید که نه شکی نداری، علم داری. بدون جهت اونجا گفتیم که نمی شود حکومت درست کرد، چون که هر دو تعبده به علم است، یکی شامل بشود دون دیگری احتیاط به مرجع خارج و معین خارجی داریم، چون معین خارجی را هم ذکر کردیم که در خود موارد قاعده فراغ را شارع تشریح کرده است، اونا موارد استصحاب برخلاف است. استصحاب باوجود که اقتضا می کند بطلان صلات را رکوع را احتیاط نکردی یا وضو نداشتی، شارع گفته شکی در صحت نداری، خود شارع تقدیم کرده است، دلیل اعتبار همین زور است. از این معلوم می شود که شارع اعتبار استصحاب را در طول قاعده فراغ انداخته، که جایی که قاعده فراغ است استصحاب را اونجا اعتبار نکرده است. این طولیت در امارات هم می شود، چه جوری شارع اعتبار اماره ای را در طول دیگری میاندازد. قاعده ایت حجت از اگر بینه نبوده باشد، توجه کردید. و چه جور در امارات هست؟ در همون اصول هم هست، بله شارع شک می شود در طولیت انداخته است. بدون جهت مسلک صحیح این است، با جریان استصحاب نوبت به براءت شرعی نمی رسد، والوجه فی ذلک اونیست که حکومت است. و الا اگر کسی گفت مفاد دلیل استصحاب این نیست، او چاره ای ندارد، باید به همون وجهی تمسک کند که ما در امارات ذکر کردیم. گفتیم اگر کسی گفت که اماره اعتبار کرده شارع علمن، این را بی خود میکه، دلیل اعتبار این را نمیکه، دلیل اعتبار میگوید که این اماره منجز است، اگر مصادف و واقع شد منجز است، تکلیف واقعی نشد معذر است. اینجا هم کسی به جد استصحاب را هم شارع منجز و منجز زعل کرده، معذر زعل کرده است. کسی اگر این را گفت، تقدیم اماره را بر استصحاب گفتیم باید از اینجا اثبات بکند که تقدیمش مثل تقدیم قاعده فراغ است بر استصحاب. تقدیمش را از کجا فهمیدی؟ خود مواردی که شارع قاعده فراغ را در اون موارد بلی اعتبار داده بود، در اون موارد خودش اجرا کرده بود، اون موارد موارد استصحاب بود، خلاف قاعده بود، قاعده فراغ معلوم شد که طولیت است. خب و در امارات هم همین زور گفتی، شارع اون مواردی را که اماره را اعتبار داده، مثل خبر سگچه و انها ذات و بعلین، که اعتبار داده به اون اماره، برخلافش استصحاب است. استصحاب میگه این یه وقتی ذات البعل نبوده، الان هم نیست. از این استفاده کردیم طولیت را. خب اگر این زور بوده باشد، کسی بگوید من از ادله استصحاب استفاده کردم که شاره در مواردی که براءت جاری است، مورد براءت است، استصحاب را اعتبار داده است. مثل چه؟ مثل اون اخباری که در هلال وارد است. خب نمیدانیم بر این که اول عید است، توجه کردید، یا آخر رمضان است. شارع نگفته است بر این که روزه بگیر. خب هر روزی یه تکلیف مستقلی دارد. این زوره دیگر، انسان از اول ماه رمضان تا آخر روزه بگیره که یه تکلیف امتصال نکرده، 30 تکلیف امسال کرده، اگر 30 روز باشد 29 روز باشد 29 تکلیف امسال کرده. پس ما در روز سیومی که معلوم نیست که اول فطر است یا فرض کنید آخر رمضان است، شکی داریم در وضوع صوم. این زور دیگر نفعن امت مالا یلا، مورد مورد براعت است، نمیدانیم وضوع صوم هست یا نیست، نفعن امت مالا یلا. وقتی که همین زور شد، خب شارع خودش گفته است نه، لا تنگذر یقینه بشد، باید روزه بگیر. خب معلوم می شود استصحاب را ترد کرده دیگه. وقتی که شارع به خود استصحاب در مورد براعت به خود استصحاب اعتبار داد، این می شود طولیت، چشم می شود از این طولیت. وقتی که طولیت چشم شد، خب دیگه صحبت تمام می شود. اعتبارش خودش همین زوریست، در طولیست. تا ورود بگو اسمش را، یا حکومت بگو یا تخصیص، این دیگه نتیجه عملی ندارد، اینجا نتیجه عملی ندارد ها. اعتبارش طولیت دارد، از ادله فهمیده شده است، بدون جهت لا کلام بر این که استصحاب اگر ما عارضه کند با براعت، براعت شرعیه، با براعت شرعیه مجالی نیست. رفع عن امت ما لا یعلمون، این رفع در مورد استصحاب نیست، بلکه در مورد استصحاب هر جا جاری بشه. و اون شبه موضوعیه بود که مسئله اونی که میگه استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است، اونی که میگه در همه جا هست، هر جا جاری شد توجه کردید اونجا شارع ولی رفع نکرده از تکلیف مجهول را. این از خود ادله استفاده میشود. من تا چنه تخصیص است، تخصیص است، اینها دیگه به درد نمیخورد. ما نحن در ما نحنوی به درد نمی خوند، اثر عقلی ندارند، اثری ندارند در ما نحنوی. بدون جهت در ما نحنوی همین مقدار معلوم شد که کسانی که گفتند جمع ما بین اعتبار اماره و ما یعنی تقدیم الاماره بر استصحابی که هست، که گفته بودیم جماعتی گفته بودن توفیق و عرفیست، توفیق یعنی جمع عرفی، جماعتی که این حرف را گفته بودند، گفتیم معلوم شد از ما ذکرنا که این اساس صحیحی ندارد. و اگر مرادتون از توفیق عرفی تقیید و تخصیص است، که ادله اعتبار اماره تخصیص داده ادله اعتبار استصحاب را یا تقیید کرده است، اگر مرادتون این است، نسبت ما بین ما و خصوص مموت است. در موارد مو خصوص مموت دو دلیل، وقتی که ما بینشان مو خصوص مموت، چون که یه اماره هست که اونجا اصل حالت سابقه نیست برای شیء مجهول، قائم شده است بر اماره، بر حکم حدوثا اماره قائم شده است که مورد استصحاب نیست، یا حالتین متبادله این دارند، مورد استصحاب نیست. استصحاب هم در جایی جاری می شود و ما چون جا اماره نیست، اصلا در اون واقع اماره نیست، مثل اون شبهاتی که خالی از اماره است، شبهاتی که حالت سابقه دارند، یه جا هم جمع می شود، نسبت اون خصوص موجه است. باز چون که در اماره خصوصیت بقا معخوذ نیست، اماره بله توجه کردید اماره قائم بشود، بله بر حکمی، چون حکم حدوثی باشد یا بقایی بوده باشد، بلکه اونجا قول العدل باشد، اماره یعنی قول عدل، خبر سگه، این خصوصیت دارد. اون یکی هم مشکوکیست که حالت سابقه داشته باشد، هر کدام یه خصوصیت دارد، چون که هر کدام یه خصوصیتی دارند در دلیل اعتبار، در دلیل اعتبار این خبر سگه و امثاله او اخذ شده است، بدون جهت نسبت به مخصوص مموت می شود. توفیق و عرفی اگر مراد حکومتی است که ما گفتیم، اون عیب ندارد. یا طولیت در دلیل اعتبار است که گفتیم، اون عیب ندارد. اون توفیق نیست، اصلا دلیل استصحاب از همین زور است، ولی دلیل اعتبار اماره همین زور است. و اگر مراد تخصیص و تقیید است، وجهی ندارد. بعد می رسیم به بحثی که ایشان در کفایه عنوان می کند، بحث تعارض الاستصحابه، استصحابه با هم دیگر تعارض کنند، تعارض استصحاب با اماره معلوم شد، تعارض استصحاب با اصول شرعیه عامه معلوم شد، نه اصول خاصه ها مثل قاعده فراغ اینها، اونا ما میمانند هنوز داستان اونها. تعارضشون با اصول عامه که از حالت براعت و از حالت الاحتیاط و از حالت تخییر است، اما استصحاب با مثل خودش معارضه کند. در تعارض الاستصحابین اقسامی ذکر می شود که بعد از اینکه انسان اون اقسام را هضم کند می بیند که اینها تعارض نیست، فقط در یک قسمش تعارض بین الاستصحابین است، بقیه از قسم تعارض خارج است. و ملاک تعارض بین الاستصحابه معناش این است که شارع نمیتواند به دو تا استصحاب نمیتواند تعبد بکند، موضوع دو تا استصحاب موجود است و ناچه شارع به تعبد بکند به کلا ما ممکن نیست. ملاک تعارض این است کما سیعت انشاءالله، و این در یک قسم فقط زاری است. قسم اولی که تبلیل کفایه مقدم می کنید، ایشان زکی می فرمایند، می فرمایند اونزاییست که دوتا استصحاب زاری بشود ولیکن مکلف متمکن نبوده باشد از جمع بین الاستصحابین در عمل. یعنی دوتا موضوع استصحاب است، دو شیئی هست که هر کدام و تیقن بود سابقا مشکوک از لاحقه، و استصحاب در هر دو موضوع دارد، هم در او هم در این، ولیکن مکلف متمکن نیست جمع بین ما بکند در این سال. مثل این که فرض کنید همین مسجد سابقا نجس بود، همون مسجد دیگر سابقا نجس بود. من احتمال میدهم الان که باران آمده است، نه باران خورده اینجا پاک شده اونجا هم پاک شده است، احتمال میدم نه باران نخورده نه به اینجا نه به اونجا، هر دو در نجاستش باقی. هم موضوع استصحاب نجاست در این مسجد تمام است، هم نسبت به نجاست اون مسجد تمام است، ولیکن من آب کم دارم میتوانم یکی را فقط تطهیر کنم، دوتا را نمیتوانم، یا آب هم خیلی دارم کمر ندارم دوتا رو تطهیر کنم، یکی را زورکی میتوانم تطهیر کنم. در مانحن فیهی که هست، در مانحن فی این مکلف متمکن نیست از جمع بین الاستصحابین در عمل. و مثالی که محل ابتلا بوده باشد، مکلف داخلی بشود به مسجدی که سابقا میدونست اینجا نجس است، داخل بشود و با اون مسجد در آخر الوقت احتمال میدهد که این مسجد میبیند که همون لکه ای چون جا افتاده بود، احتمال میدهد همون لکه این نجاست باشد، تطهیر نشده است، احتمال هم میدهد که تطهیر شده این لکه ای آب است اینجاش مانده، احتمال بقای نجاست را میدهد. از اون طرف هم گفت خوب ما آمدیم به این مسجد، چرا آمدیم؟ شکی دارم که اصلا نماز ظهر اصلم را خواندم یا نخواندم این روز قبل خروج الوقت، قبل از اینکه وقت خارج بشه، و شک کرد نماز ظهر اصل را خوانده یا نه. هم استصحاب در ناحیه بقای تشریف به صلات ظهر، صلات ظهر بر من در اول واجب بود و تا مادامی که اتیان نکنم اورا باقی میماند، استصحاب میگه اتیان نکرده بودی الان هم اتیان نکردی، اثبات میکند بقای تشریف را. و از آن طرف هم که اصل این است که متأخری بر اینجا جاری نشده است، خب وقت زیگ است نمیتواند هم نماز بخواند هم اینجا را فعلا تطهیر کند، چون که بیزو بیزاله فوری است دیگر، متمکن نیست بر جمع بین همه آفل اینسا. این مانحنفی در مانحنفی باب تعارض الاستصحاب نیست، همون استصحاب جاریست، همین هم شارع تعبد به او میکند هم تعبد به این میکند، کم و باقیست یا نه. این میشود مثل تزاحم بین تکلیفین، چه جوری که تکلیفین اگر محرز بشود به علم وجدانی ما بین همه ما مکلف متمکن نباشد در امثال، در اون احکام تزاحم فرقی ندارد، ثبوت و تکلیفه که ما به جمع بین همانا مکلف قادر نیست، به علم وجدانی باشد یا به طریق معتبر بوده باشد یا به اصل عملی مثبت بوده باشد، فرقی نمی کنه. این تزاحم ما بین تکلیفه این است که المهرز کل من هما بالاستصحاب، این ربطی به باب تعارض الصابر ندارد. بدون جهت اون حکمی که برای تزاحم بین تکلیف این گفته شده است، اون در ما نهنفی میاد. در مثال دومی باید شروع به نماز بکنم. چرا؟ چون که اهمیتش محرز است، از صلات عمود الدین است. در جایی که در سه وقتی ظالم قدم می شود، به جهت این که صلات واجب بسته است، به جمع بین ما قادر است، از باب تزاحم خارج می شود. یک کلمه را داشته باشید، ملاک تزاحم این است که جمع بین تکلیفین در امتصال ممکن نباشد. در اول وقت تکلیف صلاتی موسسه است، جمع بین تکلیفین ناقادر است. اول وقت تکلیف ندارد، استحباب دارد، اون فضیلت است. تزاحم بین تکلیفین در جایی می شود که به جمع بین ما قادر نباشد، واجب موسعه باشد، اون یکی مزیق و جمع بین ما قادر است. اول مزیق را اتیام می کند، بعد موسعه را، هر دو تکلیف را مثال کرد. ولیکن بخلاف آخر الوقت، در آخر الوقتی که هست تکلیف دیگه واجب موسعه نیست، باید قبل الوقت اتیام کند. حتی آورد تقریب شمس سمن تفی وقت من هما حتی تقریب شمس، از آلم که بزوب فوری دارد، هر دو می شود واجب. به تزاحمه این استن صلات اهم است، مقدم می شود بدون جهت. بل اگر صلات را نخواند، اعتنا نکند، باز تکلیف به ازاله است. الان نحوه ترتب یا به مقتضا اصل احراز می کند، اصل احراز می کند که تکلیف واقعی به ازاله الان نحوه ترتب موجود است. با به همون حکم تزاحم، نه اگر متساویم بودن یکی اهمیت یا محتمل الاهمیت نبود و سایر ملزهات باب تزاحم نبود، حکم تأخیر می شود. اینجا دیگر ملاک احکام تزاحم جاری می شود. اونی که از بعض محشین چفای ظاهر می شود که گفتن نه، اینجا احکام تزاحم جاری نمی شود، چون که هر دو تکلیف است، صحابی سلاتن گذر یقینه می شک کرد. دو تکلیف هر دو یکی است، مثل هم است، لا تنگز الیقین بشک است. تزاحم در اعتبار استصحاب نیست، لا تنگز الیقین بشک تکلیف نیست. اگر تکلیف هم باشد طریقی است، شارع واقع را میخواهد. واقع اگر هست که استصحاب میگوید هست و من از جزوس امثال او باید بشود. بدون جهت در ما نحن فی مثبت کدام است، ولی به او نگاه نمی شود. فرض کنید من علم وجدانی دارم بر اینکه یقیناً والله و بالله این مسجد نجس است. عدلین شهادت دادن که بابا زید غرق می شود اونجا. امنید من متمکن نیستم که همینجا را پلنج نیستم که همینجا را تطهیر کنم، هم اون غریق را بچیدم، یکی را قادرم. اون بیینه است یا خبر سگه است قائم شد به این معنی. اینجا به ضعف طریق و قوت طریق این علم وجدانی است، اونها در باب تزاحم مطرح نیست. در باب تزاحم اینجا باید برم این گاز بکنم، چون تکعونی که زد طریق است، یا طریق او را اثبات می کند یا اصل او را اثبات می کند، عقلی که در باب تزاحم گفته است اهم مقدم است. عقلم به ملاک گفته است، به ملاکی که انشاءالله در باب تزاحم میاد، اون دعوه و اون تکلیف نفسی است. و اما طریق هر دو استصحاب از فرق نمی کند، اینجور نیست. مثل این دو تا خبر است که یکی گفت اینجا مسجد نجس است، یکی گفت زید داره غرق می شود، هر دو هم حجت است. اینجا بگیم که نه، عیبی نداره، بذار غرق هم بشود، چون که هر دو خبر سگه است، هر دو وجوب العمل به خبر سگه است، متساوی است، من این را تطهیر کنم. این چی نیست این حساب. بدون جهت در ما نحنفی ایشان هیچ وقت نمیگوید، میگوید به یه حرف ولی نادرستی دارد ایشان اونجا که ما متعرض شدیم، ایشان میگوید رب ما از قوت دلیل چشم میکنیم قوت الملاک را، این حرف را دارد اونجا. بدون جهت ملاک چون که قوی میشه مقدم بر اون دیگری است. اونجا عرض کردیم که قوت طریق هیچ وقت چشم از قوت ملاک نمی کند، قوت طریق هیچ وقت چشم از قوت ملاک نمی کند. بدون جهت این مجرد بل فرض است، بدون جهت در ما نحنیفی ولی ایشان هم قبول دارد که ملاک قوی باید مقدم بشود. میگوید رب ما اینجور میشه در باب اجتماع نهی است در اون چیزش. در بعد از این جختی مختار می کند و می گوید باب تزاهم می شود، اونجا دارد این حد علا حاضل اساسی که از در ما نحنفی بحکام باب تزاهم جاری می شود و این ربطی به تازه ندارد. این یک قسم و عمل قسم ثانی انشاءالله ایمان.